ابراز شد. وطن امروز، متن پیشرو در وطن امروز منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنی تاییدش نیست. سمانه اکوان 4 روز دیگر، 3 سالگرد جنگ اوکراین و روسیه است، جنگی که به دلیل نگرانی های امنیتی روسیه از اقدامات غرب در اوکراین و کارخانه های تولید سلاح شیمیایی در این کشور آغاز شد و حالا به نظر می رسد در نهایت به سمت تقسیم شدن بین دو قدرت شرقی و غربی، یعنی روسیه و آمریکا پیش می رود. اوکراین این روزها نه تنها توان دفاع از خود را ندارد، بلکه حتی در مذاکرات تعیین سرنوشت نیز مشارکت داده نمی شود. یک وضعیت عبرت انگیز. 3 پیش، 24 فوریه 2020، حملات به استانهای شرقی، جنوبی و جنوب شرقی اوکراین به دستور پوتین آغاز شد و حالا حدود 20% خاک این کشور در تصرف روسها قرار دارد. در همین حین، دولت زلنسکی با اعتماد به نفسی که از دریافت سلاح‌های آمریکایی و اروپایی گرفته بود و با مخالفت دولت بایدن، بارها درخواست مذاکره برای پایان جنگ را نپذیرفت. اتحادیه اروپایی با کمک و همراهی دولت بایدن در آمریکا در طول این 3 تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال کرد و با ارسال سلاح به کیف، اوکراین را به زمین نبرد نیابتی غرب با روسیه تبدیل کرد. در این میان میلیون‌ها کشته بر جا ماند و بسیاری از زیرساخت‌های اوکراین از بین رفت و بعد از 3 حالا نمایندگان واشنگتن و مسکو با حضور در ریاض عربستان، بدون اینکه نماینده‌ای از اتحادیه اروپایی یا دولت اوکراین حضور داشته باشد، درباره شرایط پایان جنگ و تقسیم غنایم جنگی با یکدیگر مذاکره می‌کنند، مسئله‌ای که با عصبانیت و خشم شدید کیف و شخص زلنسکی روبرو شده است. البته عصبانیتی از سر نتوانی. واشنگتن و مسکو در ریاض نشستند و درباره تقسیم اوکراین مذاکره کردند. کاری شبیه آنچه پس از جنگ جهانی دوم کردند و بخشی از شرق اروپا را روس‌ها برداشتند. این بار اگرچه کیک کوچکتر شده است، ولی در قرن 21 دارد چنین اتفاقی می‌افتد. روسیه و آمریکا نشستند و درباره یک کشور ثالث تصمیم گرفتند، بدون آنکه نماینده آن کشور را به این مذاکره راه بدهند. ظاهرا نتیجه مذاکره هم این شده است که 20% خاک اوکراین را روس‌ها بردارند و نیمی از معادن اوکراین را آمریکا. این بلایی است که زلنسکی بر سر اوکراین آورده است، یا شاید هم دقیق‌ترین است که بگوییم آمریکا بر سر اوکراین آورده است. تغییر زلنسکی، آمریکا با یک انتخابات و تغییر رئیس جمهور، سیاست خود در قبال اوکراین را تغییر داد و دیگر حاضر نیست منابع خود را برای ادامه جنگ در اختیار زلنسکی قرار دهد. ترامپ معتقد است تاکنون 350 میلیارد دلار تسلیحات و منابع مالی در اختیار کیف قرار گرفته است. رسانه‌های غربی اما معتقدند این میزان 320 میلیارد دلار است و زلنسکی در همین حال بارها ادعا کرده است تقریباً به 1/5 از این منابع دسترسی پیدا کرده. و معلوم نیست باقی این تسلیحات کجا رفته است. سایت کیف ایندیپندنت به نقل از زلنسکی نوشته تنها 100 میلیارد دلار در طول این سالها به اوکراین کمک تسلیحاتی و مالی شده است. این سایت در ادامه نوشته است هزینه جنگ تا حدود 320 میلیارد دلار بوده است که حدود 200 میلیارد دلار آن را آمریکا و کشورهای اروپایی تامین کرده اند و 120 میلیارد دلار آن را مردم اوکراین تامین کرده اند. ترامپ همین مسئله را دستمای قرار داده تا زلنسکی را تحقیر کند و گفته است او رئیس جمهوری است که نمی‌داند نیمی از کمک‌های آمریکا کجا رفته است. او پیش از این نیز دولت کیف را دولتی فاسد خوانده بود. زلنسکی در مصاحبه‌ای اعلام کرده اخیراً دیگر موشک برای سامانه‌های پدافندی پاتریوت نیز در اختیار ندارد. او در گفتگوی خود گفته است ساعت 5 فرمانده ارتش با من تماس می‌گیرد و می‌گوید ما هیچ موشکی برای سامانه‌های پاتریوت محافظ کیف نداریم. او به من گفت در حال حاضر 8 روسی به شهر نزدیک می‌شود، اما ما موشک پدافندی نداریم. زلنسکی در حالی هنوز در حال التماس و درخواست برای گرفتن سلاح‌های بیشتر از غرب است که آمریکا و مسکو در مذاکرات ریاض هر دو به چیزی که از این جنگ می‌خواسته خواست رسیدند. ترامپ گفته بود خواهان دسترسی داشتن به 50% از منابع و معادن عناصر کمیاب اوکراین است و کیف باید کمک‌های آمریکا را که در حدود 350 میلیارد دلار بوده حالا با پرداخت 500 میلیارد دلار جبران کند یا منابع و معادن خود را در اختیار آمریکا قرار دهد. روسیه نیز از نتیجه مذاکرات عربستان راضی است. اراضی که روس‌ها در این 3 اشغال کردند حالا ظاهراً قرار است ضمیمه خاک روسیه شود، چیزی حدود 20% خاک اوکراین، البته اوکراین قدیم. پوتین رئیس جمهور روسیه بر همین اساس روز گذشته در گفتگویی نتایج مذاکرات در ریاض درباره اوکراین را مثبت ارزیابی کرد و گفت بدون افزایش اعتماد بین روسیه و ایالات متحده، بحران اوکراین نمیتواند حل شود. جلسه روسیه آمریکایی در ریاض برای افزایش اعتماد بود. او همچنین تاکید کرد روسیه آماده بازگشت به میز مذاکرات درباره اوکراین است. سخنگوی کاخ سفید نیز مذاکرات ریاض را گامی بسیار بزرگ در مسیر پایان بخشیدن به جنگ اوکراین دانست. به گزارش الجزیره، ترامپ هم درباره مذاکرات جاری میان مقامات آمریکایی و روسی در ریاض مدعی شد. مذاکرات در عربستان سعودی درباره پایان دادن به جنگ اوکراین بسیار خوب بود. ما قصد نداریم نیروهای آمریکایی را در اوکراین مستقر کنیم. این موضوع مربوط به اروپایی هست. اگر نیروهای حافظ صلح اروپایی در اوکراین مستقر شوند، اشکالی ندارد. او که در ویلای شخصی خود مارالاگو با خبرنگاران صحبت می‌کرد، بار دیگر مدعی شد اگر رئیس جمهور بود این جنگ هرگز اتفاق نمی‌افتاد. و در پاسخ به سوال خبرنگار بی‌بی که پرسید آیا پیامی برای اوکراینی‌ها که ممکن است احساس کنند غیبتشان در مذاکرات خیانتی به آنها بوده دارید، گفت من خیلی مایوسم. شنیده‌ام که ناراحت هستند که جایی پشت میز مذاکره نداشتند. خب، برای 3 سال داشتند و برای مدتی طولانی هم قبل از آن. وی اضافه کرد خیلی راحت میشد آن را حل کرد. ترامپ در ادامه گفت زلنسکی رئیس جمهوری کاملا بیکفایت است و سخنان احمقانه ای میگوید. رهبری او باعث ادامه ی جنگ شده است. وی مدعی شد زلنسکی در اوکراین تنها 4% محبوبیت دارد و با دیکتاتور خطاب کردن زلنسکی اضافه کرد در اوکراین انتخاباتی برگزار نشده است، بلکه حکومت نظامی اعمال شده و محبوبیت زلنسکی کاهش یافته و کشورش ویران شده است. ترامپ با تاکید بر این که جنگ اوکراین جنگی بیهوده بود و نباید رخ میداد، اظهار داشت روسیه میخواهد به این وحشیگری در اوکراین خاتمه دهد. اگر روسیه میخواست میتوانست کیف را کاملا ویران کند، اما این کار را نکرد. وی در ادامه افزود هزاران سرباز در اوکراین کشته میشوند. جنگ اوکراین میتواند به جنگ سوم جهانی منجر شود. شهرهایی در اوکراین وجود دارد که شبیه غزه هستند و هیچ ساختمان سالمی در آنها وجود ندارد. به گزارش نیویورک تایمز، ترامپ همچنین در صحبت‌های خود اوکراین را آغازگر جنگ خطاب کرد که با واکنش شدید رسانه‌های اروپایی همراه شد. زلنسکی اما با وجود عصبانیت از تمام مواضعی که تاکنون ترامپ علیه او داشته و برگزاری نشست ریاض بدون حضور نماینده‌ای از اروپا یا اوکراین، تلاش کرد موضع محتاطانه‌ای علیه ترامپ داشته باشد. وی معتقد است ترامپ تحت تاثیر اطلاعات گمراه‌کننده روسیه قرار گرفته است که چنین مواضعی دارد. زلنسکی در عین حال افسود فکر می‌کنم ایالات متحده آمریکا امروز به پوتین کمک می‌کند تا از سال‌های انزوا خارج شود. به گزارش CNNB، زلنسکی همچنین معتقد است درخواست واشنگتن برای بازگرداندن 500 میلیارد دلار به عنوان فلزات از اوکراین یک حرف جدی نیست. وی همچنین خاطر نشان کرد کشورم را نمی‌فروشم. زلنسکی در حالی تاکید کرده است توافق آمریکا و روسیه برای تقسیم اوکراین را نمی‌پذیرد که ناظران بیرونی برای این مواضع اعتبار چندانی قائل نیستند. زلنسکی قبل از آنکه وارد جنگ با روسیه شود، استقلال کشورش را به آمریکا فروخته بود و اوکراین را به زمین جنگ نیابتی آمریکا علیه روسیه تبدیل کرده بود. بنابراین اکنون با تکیه بر چه قدرتی میتواند از ایستادگی مقابل تصمیم آمریکا بگوید؟ اروپایی ها نیز میدانند نپذیرفتن تصمیم ترامپ درباره اوکراین یعنی شکاف بزرگ در دو سوی آتلانتیک امریکا محال نیست، اما نیاز به تصمیم سخت اروپا دارد. نابودی اوکراین، نگرانی اروپا. اروپا در این میان اما با بهت و حیرت و گاهی نیز با اشک و حسرت در حال تماشای سرنوشتی است که برای کیف رقم خورده است. مکرون که پیش از این در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ نیز از اروپا خواسته بود فکری به حال تامین امنیت خودش کند و خواستار تشکیل ناتو اروپایی شده بود. این بار نیز روز گذشته جلسه ای را با تعداد محدودی از سران کشورهای اروپایی در کاخ الیزه برگزار کرد تا به بیان نگرانی‌های پرداخته و در این حال راه حلی برای برخورد با دولت آمریکا پیدا کنند. رسانه‌های آمریکایی این نشست را بی‌نتیجه و رهبران اروپایی را بلا تکلیف خواندند. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز خبر داد سؤال اصلی این نشست این بود: آیا اروپا می‌تواند امنیت خود را تأمین کند یا باید در انتظار نتیجه نهایی مذاکرات آمریکا و روسیه باقی بماند؟ با این حال رهبران کشورهای اروپایی نتوانستند به این سؤال پاسخی دهند و ظاهراً در بین خود نیز دچار تشتت بودند. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، برخی کشورهای اروپایی فکر می‌کنند سؤال فرانسه در جهت رساندن مکرون به رهبری اروپا است که مطمئنند با واکنش منفی آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی مواجه می‌شود، اما در نهایت فرانسه تنها قدرت اتمی اتحادیه اروپایی است و اگر قرار باشد کشوری دم از امنیت بزند، این فرانسه است که باید برای ائتلاف اروپا بدون آمریکا رهبری این قاره را بر عهده بگیرد. از تسلیم اتمی تا تحقیر ملی، در روزهای ابتدایی جنگ، زلنسکی اعتراف کرده بود اگر اوکراین تسلیحات هسته‌ای خود را کنار نمی‌گذاشت، هیچ کشوری جرأت نمی‌کرد به آن حمله نظامی کند. او بار دیگر در مصاحبه‌ای در روز 9 بهمن ماه نیز بیان کرد توافقنامه بوداپست یک اقدام کاملاً احمقانه، غیرمنطقی و بسیار غیرمسئولانه بوده است. تفاهمنامه بوداپست توافقی میان اوکراین، روسیه، ایالات متحده و بریتانیا در سال 1994 بود که بر اساس آن اوکراین تسلیحات هسته‌ای خود را که از زمان اتحاد جماهیر شوروی بر جا مانده بود کنار گذاشت و در مقابل این کشورها تضمین امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را پذیرفتند. زلنسکی گفته بود در آن زمان سیاستمداران آمریکا و روسیه متحد شده و اوکراین را مجبور به کنار گذاشتن تسلیحات هسته‌ای کردند، اما حداقل باید چیزی در ازای آن دریافت می‌کردیم. از نظر وی تضمین اصلی عضویت اوکراین در ناتو بود، مسئله‌ای که هنوز هم محل بحث بسیاری است و نه آمریکا و نه اتحادیه اروپایی هیچ کدام عضویت اوکراین را تا امروز در این اتحاد نظامی نپذیرفتند، حداقل تا اینجای کار. آمریکای ترامپ و کشورهای اروپایی عضو ناتو با یکدیگر هم عقیده هستند که اگر اوکراین قصد عضویت در ناتو را دارد، باید فکر بخشیدن 20% از اراضی اشغالی خود به روسیه باشد. با این حال بعد از این نیز عضویت در ناتو حتمی نخواهد بود. سرنوشت عجیب و تلخ اوکراین و تبدیل شدن آن به زمین نبرد نیابتی بین قدرت‌های غرب و شرق بار دیگر ضرورت توجه به توان دفاعی و نظامی داخلی را در بین کشورهای دنیا مطرح کرده است. کشوری که زمانی در حال تبدیل شدن به قدرت اتمی بود و آن را برای خوشایند غرب در رازای تضمین امنیتی به آنها واگذار کرد، حالا باید در حال التماس برای دریافت تسلیحات غربی به فکر گذشتن از 20% از وسعت سرزمینیش باشد و در این حال منابع کمیاب معدنی خود را نیز برای دوره‌ای نامعلوم به آمریکا واگذار کند. اوکراین از هم اینک بین غرب و شرق تقسیم شده و در این حال به اندازه‌ای تقی شده که در هیچ کدام از جلسات مذاکره برای تعیین سرنوشتش حضور ندارد.